شنیدن بعضی وقتا مثل هنر گم شده است. شاید یکی از دلایلش این باشه که ما این روزا خیلی الکترونیکی ارتباط برقرار میکنیم. اما این اصلا خوب نیست. چون شنونده خوبی بودن میتونه توی تمام جنبه‌های زندگی به کمکمون بیاد. با خانواده و دوستان، با همکارانمون تو محل کار و یا اصلا با بعضی از افرادی که شاید خیلی هم در طول روز نبینیمشون. دوست دارید گوش شنواتون رو تقویت بکنید؟ همراه من تو این اپیزود باشید تا ترفندهایی رو واسهتون بگم که نتیجه سالها تجربه و همصحبتی با افراد مختلفه. سلام، من وحید هستم و شما به پادکست چم و خم از رادیو جوان گوش میکنید. تو این اپیزود چکیده مقاله ای رو براتون تعریف میکنم که از ترفندهای بهتر گوش کردن و بیشتر توجه کردن به اطرافیانمون صحبت میکنه تا چم و خم کار دستمون بیاد و یک کمی هم بهتر زندگی کنیم. حضور کامل، بایدها، پاک کردن ذهن، خاموش کردن یا کنار گذاشتن گوشی موبایل، رو برگردوندن از صفحه های نمایش، عکس العمل نشون دادن در لحظه، نبایدها، چک کردن ایمیل، جواب رو از قبل آماده کردن، چند کار رو همزمان انجام دادن، فکر کردن به برنامه بعدی، گوش دادن با حواس پرت. میدونید چی میگم؟ با یک کسی صحبت میکنید و از زبان بدنش یا نگاهی که به اون دوردست داره میتونید بفهمید که واقعا بهتون گوش نمیده. متوجه میشید که اون بیشتر دوست داره مخاطب داشته باشه تا یک گفتگو. برای همینم فقط صبر میکنه که حرف شما تموم بشه تا خودش بتونه صحبت کنه. گوش دادن با حواس پرتی ممکنه به اندازه رانندگی با حواس پرتی خطرناک نباشه، اما مشکل بزرگیه. تلفن‌های همراه مدام ما رو به سمت خودشون میکشن و ذهن ما رو از لحظه دور میکنن. توی تماس‌های تلفنی هم همینطوره. معمولا وقتی که با کسی دارید صحبت میکنید، اگر اون در حال چک کردن ایمیل یا انجام کارهای دیگه‌اش باشه، به راحتی متوجه میشید. از کجا میشه فهمید؟ وقفه‌های کوتاه توی جواب دادن یکی از نشونه‌هاست. پاک کردن ذهن. بسیاری از 525 رهبری که باهاشون مصاحبه کردم، داستانای به یاد موندنی و دیدگاه‌های هوشمندانه‌ای راجع به اهمیت شنیدن با هم به اشتراک گذاشتن. مهارتی که خیلی‌هاشون به سختی به دستش آوردن. شنیدن رو نوعی از مدیتیشن یا مراقبه بدونید. باید ذهنتون رو از هر چیز دیگه‌ای خالی کنید. اینجوری میتونید کاملا روی چیزی که طرف مقابلتون میگه متمرکز باشید. مطمئن بشید که گوشیتون خاموشه یا ازتون دوره. اگه پشت میز نشستید، مانیتورتون رو خاموش کنید یا صندلیتون رو بچرخونید تا حواستون به صفحه مانیتور پرت نشه. سعی کنید کاملا روی حرفای طرف مقابل تمرکز کنید و ذهنتون رو از برنامه‌ها و کارهایی که مربوط به بعد هست دور کنید. رویکرد بداهه. اگر اهل مدیتیشن یا مراقبه نیستید، وانمود کنید که دارید بداهه پردازی میکنید. اینجوری میتونید به جای اینکه پیش پیش سه تا جواب قبلیتون رو آماده کنید، در لحظه نسبت به چیزی که میشنوید عکس العمل نشون بدید. مارک فولر، مدیر وب دیزاین، یه مربی بداهه پردازی تو شرکتش استخدام کرد تا به همه کمک بکنه شنونده بهتری باشن. منطق فولر اینه: اگه بداهه خوب یاد گرفته بشه، واقعا باعث میشه به طرف مقابل گوش بدی، چون هیچ سناریویی در کار نیست، همش درباره واکنشه. مثلا وقتی شما با همسرتون مشاجره میکنید، بیشتر اوقات منتظرید تا حرف زدن طرف مقابل تموم بشه و خودتون حرفاتونو بزنید. شنیدن اینجور وقتا خیلی کم اتفاق میفته و میشه یه سری مونولوگ مسلسلوار. ولی فرض کنید که روی صحنه تئاتر باشید و نمیدونید که پارتنرتون چی میخواد بگه، پس نمیتونید هیچ چیزو از قبل برنامه ریزی کنید. مجبورید واقعا به طرف مقابل گوش بدید تا بتونید جواب مناسب و هوشمندانه‌ای براش داشته باشید. اما بهترین نوع شنیدن وقتیه که نمیدونید بعدش چی میخواید بگید یا چه سوالی ممکنه بپرسید. به چیزی که تو همون لحظه فکر میکنید اعتماد کنید. اینجوری به طرف مقابل یک سیگنال قوی تری میفرستید که دارید بهش واقعا گوش میدید. نه قضاوت، نه دستور کار. بایدها، همدل بودن، دونستن دلیل صحبت، حضور داشتن در لحظه، نبایدها، قضاوت، خودنمایی، آوردن دستور کار. شنیدن اگه به خوبی انجام بشه یه کار همدلان است. یعنی چی؟ یعنی که شما سعی میکنید دنیا رو از زاویه دید فرد دیگهی ببینید و احساساتش رو درک بکنید. این اتفاق نمیفته اگه در حین شنیدن اون فرد رو قضاوت کنید. این کار واقعا گفتگو رو ضعیف میکنه، چون شما با یه سری نشونه‌های نامحسوس و غیر کلامی به فرد مقابل میگید که راجع به حرفی که داره میزنه نظری دارید. اگه شما با این هدف وارد گفتگو بشید که زاویه دید افراد رو بدون هیچ قضاوتی درک بکنید، اونا راحت تر با شما حرف میزنن، چون احساس میکنن که میتونن در مورد احترام به حرفاشون به شما اعتماد کنن. سوال در مورد انگیزه. اولین قدم برای شنیدن قضاوت نکردنه، و بعد وقتی در حال صحبتید در مورد انگیزه صحبت کردنتون با خودتون صادق باشید. موقع صحبت کردن با دیگران یه سوال مفید برای یادآوری اینه: چرا دارم حرف میزنم؟ البته این به معنی مشارکت نکردن تو ادامه صحبت نیست، بلکه فقط یه یادآوری خوبه که به دلیل حرف زدنمون آگاه باشیم. نشون دادن گوش دادن. تو سال 1975 کارل راجرز و ریچارد فارتسون، دو روانشناس امریکایی، اصطلاح شنیدن فعال رو ابداع کردن. اگه شنیدن فعال نوع مشخصی از گوش دادن باشه، پس نوع دیگش میشه شنیدن منفعل، و به این معنیه که اگه با کسی حرف میزنید اون واقعا داره میشنوه؟ با این اوصاف، این عبارات 70 سال به عنوان عبارات معروفی استفاده می شدن و این ایده رو بیان می کنن که برای شنیدن دیگران به جای نشستن توی سکوت باید تلاش بیشتری بکنید تا به اونها نشون بدید که حرفاشون رو می شنوید. و همه اینها با زبان بدن اتفاق می افته. چه نزدیکتر نشستن به اون فرد باشه، چه تکون دادن سر و یا حرکت ابرو تو زمان مناسب. همه این حرکات سیگنالایی هستند که به بقیه نشون میدن شما در حال شنیدنشون هستید. استفاده از زبان بدن. نشون دادن این که شما در حال شنیدن هستید برای همه یک واکنش طبیعی نیست. لیزا گرش، مدیر سابق goop.com و الکساندر ونگ یه خاطره به یاد موندنی راجع به قدرت سرتکون دادن دارن. لیزا اوایل کارش رو به عنوان وکیل شروع کرد و روی کرد شنیدنش رو وقتی به اکسیژن میدیا پیوسته تغییر داده. اون توی مصاحبهش با من گفت: به عنوان وکیل سالها قبل من به عنوان آدم خلاقی شناخته نمی شدم. وقتی شما توی جلسه حقوقی یا کاری هستید، افراد رو معمولا ترغیب نمی کنید. شما وانمود می کنید که اهمیتی نمی دید. تقریبا مثل خریدن خونه است. دست به سینه میشینید و جوری نشون میدید که انگار مشتاق نیستید و ممکنه بهترین ایده جهان رو بشنوید، اما خب چون نمیخواید دستتون رو بشه هیچ واکنشی نشون نمیدید. لیزا تو ادامه میگه: اما یک جلسه خلاقانه متفاوته. اگه کسی با یه ایده خلاقانه بیاد تو جلسه، شخصیت خلاق خودشو نشون میده، و اگه شما دست به سینه اونجا بشینید و چیزی نگید، اونا واقعا نمیخوان چیزی رو با شما سهیم بشن. اوایل کارم همکارم توی اکسیژن من رو به جلسات مختلفی می برد، چون من چیزی از اون کار نمی دونستم. یه بار بهش گفتم: چرا تو هیچ وقت من رو تو جلسه های خلاقانه نمی بری؟ اون گفت: چون تو با دستای بسته می شینی اونجا و این برای جلسه خلاقیت اصلا خوب نیست. تو باید سرتکون دادن رو یاد بگیری، و سرتکون دادن وقتیه که تکیه می دی و وقتی کسی ایدش رو مطرح می کنه سرتکون می دی. اینجوری افراد بیشتر در مورد ایدهشون هیجان زده میشن و بهترین کارشون رو ارائه میدن. یاد گرفتن شنیدن. بایدها، پرسیدن سوالات با پایان باز، علاقمند بودن، یاد گرفتن از همه، نبایدها، داشتن یه مکالمه همیشگی. شاید این جمله رو شنیده باشید: بهتر علاقمند باشید تا جالب. البته این ایده با دوران سلفی گرفتن و پست‌های شبکه‌های اجتماعی که همه چیز حول محور جالب بودن توی زندگی میچرخه کاملا تفاوت داره. اما چرا شنیدن رو مثل بلیت رایگان آموزشی در نظر نگیریم؟ همه یه کاری که باید بکنید اینه که فرض کنید هر کسی که میبینید یکی دو تا چیز برای یاد گرفتن داره، و شما میتونید اون چیزها رو با ترکیبی از علاقه واقعی و بعضی سوالات پایان باز کشف کنید. بذارید چند تا سوال پیشنهادی بهتون بگم. چه چیزی شما رو تو این مورد شگفت زده کرده؟ کدوم قسمتش رو از همه بیشتر دوست داشتی؟ از کدوم قسمتش نوت برداشتی و فکر میکنی که همیشه تو ذهنت بمونه؟ یاد گرفتن از همه. ناریندر سینگ که توی شرکت‌های تکنولوژی زیادی کار کرده و بنیانگذار مؤسسه آپیریوه، اوایل کارش وقتی روزانه باید با بیش از 10 نفر برای کارشون مصاحبه می‌کرد، این ایده رو پذیرفت که از هر کسی می‌تونه چیزی یاد بگیره. اون میگه این در حقیقت یک مکانیسم دفاعی بود. من سعی کردم از هر نفر یه چیزی یاد بگیرم، چون انجام دادن مصاحبه‌های تکراری داشت منو دیوونه می‌کرد. بعد این کارو با هر کس که می‌دیدم انجام می‌دادم. وقتی کسی رو ملاقات میکنید، هر تیکه از دیدگاه و بینشش رو که میتونید بیرون بیارید. منحنی یادگیری بی پایان. اگه بلند پرواز هستید، روی کرده یاد گرفتن از هر شخصی که ملاقات میکنید، بیشتر یه نیاز تای حسن. رید هافمن، سرمایه گذار و میلیونر ریسک پذیر و بنیانگذار لینکدین که روی کمپانیایی مثل ایربی‌ان‌بی و فیسبوک هم سرمایه گذاری کرده، میگه مهمترین ویژگی که توی کارآفرینان مشتاق به دنبالش میگرده منحنی بیپایان یادگیریه. هافمن میگه بیشتر وقتا من روی مشاغلی سرمایه گذاری میکنم که دنبال ایجاد زمینه‌های جدید هستن. باید این حس و حال رو داشته باشید که این چیز جدید رو چجوری میخوام یاد بگیرم. به همین خاطر که من دنبال قابلیت‌هایی برای یادگیری می‌گردم که مداوم و سریع باشن. اگه شما علاقه و انرژی نشون بدید، دیگران چیزایی که می‌دونن و اینکه چطور یاد گرفتن رو باهاتون به اشتراک می‌ذارن. این یک منبع آموزش سریع و رایگانه که باهاش روابط تازه هم ایجاد میشه. ای رؤسا، گوش بدید. بایدها، احترام به کارکنان، نظرخواهی، پرسیدن این که شما چی فکر میکنید، نبایدها، فرض کردن این که تمام جوابها پیش شماست، منصرف کردن دیگران از برنامه ریختن. در طی سالها سخنرانی توی مدارس بازرگانی برای دانشجویان شاغل معمولا ازشون یه سوال ساده میپرسیدم. چند نفر از شما احساس میکنه رئیسشون بهش گوش نمیده؟ نه هر لحظه، بلکه به شکل کلی. جالبه بیشتر اوقات تقریبا نصف دانشجوها دستشون رو بالا میگرفتن. چرا مدیرای کمی توی شنیدن مهارت دارن؟ شاید چون حس میکنن به جای سوال باید جواب داشته باشن. یا شاید هم حس میکنن برای پیشبرد سریع کار تحت فشارن و وقتی یه نقشه‌ای تو سرشون دارن دیگه واسه پرسیدن نظرات دیگران وقت ندارن. و یا خب شاید هم بیشتر به مدیریت کردن فقط علاقه مندن. درسی از یک رئیس جمهور. اگه میخواید مدیر بهتری باشی، طبق نظر جی دبلیو بیل ماریت جونیور، فقط کافیه 4 کلمه ساده به دایره واژگانتون اضافه کنید. آقای ماریت که مدیر اجرایی ماریت اینترنشنال بود، در مصاحبه که باش داشتم داستانی آموزنده از سالهای ابتدایی کارش رو برام تعریف کرد. توی سال 1954 برای کریسمس به مزرعه‌مون توی ویرجینیا برگشتم. بهترین دوست پدرم تو اون زمان که وزیر کشاورزی هم بود، همراه 2 نفر دیگه هم اونجا بودن. آیک و میمی آیزنهاور، رئیس جمهور و بانوی اول. پس توی اون جمع یه رئیس جمهور و وزیر بودن به همراه من و پدرم. اونا می‌خواستن آیک رو ببرن بلدرچین شکار کنه، اما هوا سرد بود و باد شدیدی هم میومد. پدرم گفت بریم شکار یا کنار آتیش وایستیم و آیزنهاور به من نگاه کرد و گفت تو فکر میکنی باید چی کار کنیم؟ آقای ماریت ادامه داد اون موقع بود که فهمیدم رئیس جمهور چطور با دوگل، چرچیل، روزولت و بقیه کنار میاد. آقای ماریت ادامه داد اون موقع بود که فهمیدم رئیس جمهور چطور با دوگل، چرچیل، روزولت و بقیه کنار میاد با مشارکت دادن اونها توی بحث و پرسیدن نظرشون. اینجوری بود که من سعی کردم این شکل از مدیریت رو توی کارام هم پیاده کنم و از افرادم بپرسم تو چطوری فکر میکنی؟ حالا من همیشه با اونا موافق نیستم، اما حس میکنم اگه اونا رو توی تصمیم گیری مشارکت بدم، نظرشون رو بپرسم و چیزی که میگن رو بشنوم و در نظر بگیرم، اونها میان توی تیم من. چون میدونن که شنیده میشن و بهشون احترام گذاشته میشه. حتی اگه من راه دیگه‌ای غیر از نظرات اونها رو انتخاب کنم. آقای ماریت میگه تو چی فکر میکنی مهمترین جمله توی زبان ماست و اضافه میکنه به افرادت گوش بده و یاد بگیر. دو سوال نهایی. بهترین شنونده‌ای که میشناسید کیه؟ چند لحظه به این فکر کنید ببینید که اونا چی کار کردن که این مقام رو بین بقیه دوستان، خانواده و همکارانتون به دست آوردن. میتونم بهتون قول بدم که اونا خیلی از کارهایی که ما گفتیم رو انجام میدن. وقتی باهاشون حرف میزنید حضور کامل دارن. قضاوتتون نمیکنن یا با دستور کار خودشون بحث رو پیش نمیبرن و اونا کاملا درباره این که چی تو زندگیتون میگذره کنجکاون. و حالا آخرین سوال. اگه از هر کسی توی جمع خانواده، دوستان و یا همکاراتون بپرسن بهترین شنونده کیه، ممکنه اونو از شما نام ببرن؟ بعضی از این تمرین‌ها رو انجام بدید تا این عنوان رو به دست بیارید. چون شنیدن داره به یک مهارت کمیاب تبدیل میشه و اگه تلاش کنید، میتونید به آدم ویژه تبدیل بشید. ممنون که با این اپیزود از پادکست چم و خم هم همراه بودید. فراموش نکنید که با فالو کردن پیج پادکست توی اینستاگرام به آدرس چم و خم پادکست میتونید از انتشار اپیزودهای جدید خبردار بشید و به پست‌های اپیزودگرافی هم دسترسی داشته باشید که خلاصه اپیزودهاست به شکل گرافیکی و میتونید اگر دوست داشتید اونها رو با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. پس تا یک اپیزود دیگه از پادکست چم و خم بدرود.